تلفن فرهای ارتباطی هم همچنان در اختیارتونه. 220-485-220-588-20 و همینطور سامانه پیامک 30558. مثل همیشه 30162 هم در اختیار شماست برای اظهار نظر درباره مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ.
مجله ادبی فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان و همراهان مجله ادبی فانوس. انشاءالله که مثل همیشه لحظاتتون سرشار از ادبیات باشه. ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم عزاداری‌های شما گرامیان مورد قبول درگاه باری تعالی قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیر فراموش نکرده باشید. با دومین قسمت مجله ادبی فانوس، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، میهمان اوقات شما شنوندگان گرامی هستیم و امید که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. ببینیم امروز برای شما چی داریم. صفحه نخست مجله ادبی فانوس اختصاص داره به مرور اخبار ادبی ایران و جهان در هفته‌های گذشته. در اخبار نوشته است عنوان نخستین بخش برنامه امروزه. صفحه دوم مجله ادبی فانوس رو اختصاص دادیم به خلوت نیمایی که همونطور که میدونید عنوان درس گفتارهای ارزشمند استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی هستش. در صفحه سوم مجله ادبی فانوس شنونده یک گفتگوی ادبی خواهید بود با علی داوودی، شاعر سرشناس معاصر، درباره جریان شعر انقلاب اسلامی. و در چهارمین صفحه مجله ادبی فانوس شنونده داستانی عاشورایی خواهی بود از نویسنده خوب کشورمون مجید قیصری، داستانی با عنوان آب که با صدای نویسنده اون رو خواهید شنید. و آخرین صفحه مجله ادبی فانوس اختصاص داره به اشعار عاشورایی از شاعر جوان و مستعد افغانستانی سید سکندر حسینی.
در اخبار نوشته است مروری بر مهمترین اخبار ادبی ایران و جهان. این هفته در بخش در اخبار نوشته است خبرهایی داریم از درگذشت بزرگترین نویسنده ضد نژاد پرستی، انتشار کتاب تازه نویسنده عرب علاقمند به ایران، فساد ستیزی رمان نویس و پلیس پاکستانی، کمک نویسندگان فرانسوی به ارتش این کشور و ورود چهره های مشهور سینمایی به دنیای ادبیات. از شما دعوت میکنیم تا گزیده اخبار مهم هفته را با موضوع کتاب و ادبیات در ایران و جهان بشنوید. در روزهای گذشته یکی از نامدارترین نویسندگان سیاه‌پوست تاریخ درگذشت. تونی موریسون، رمان نویسی که با قصه های خود تاریخ سیاهان را به جهانیان شناساند و او را فانوس دریایی فرهنگ سیاه لقب دادند. او تمام عمر جنگید تا صدای سیاهان را به گوش مردم جهان برساند. دلبند مهمترین رمان او به شمار می رود. او برنده جوایز مهمی چون نوبل ادبیات و پولیتزر شده بود. موریسون متولد 1931 در دورانی به دنیا آمده بود که زادگاهش آمریکا سیاهان را شهروندان درجه دو می‌دانست. در زمان حیات خود شاهد به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور سیاه پوست بود، اما شاید آخرین خاطره سیاسی مهمی که با خود به جهان دیگر برد چندان مطبوع نباشد، به قدرت رسیدن رئیس جمهوری نجات پرست به نام دونالد ترامپ. بنابراین هرگز یکی از آرزوهای مهم تونی موریسون محقق نشد. هرگاه نویسنده سیاه پوست در ایالات متحده کتابی می نویسد، منتقدان آن را از منظر جامعه شناختی و نه ادبی نقد می کنند، یا آن را اگزوتیک به معنای چیز جالب غریبه و در اینجا غیر آمریکایی، انگار که کتاب را یک شخص غیر آمریکایی نوشته است می دانند. آیا روزی می توانم درباره سیاهان بنویسم بیان که لازم باشد بگویم که آنها سیاهند، همانطور که نویسندگان سفید پوست چنین می کنند؟
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
اکنون که در کشور ما نیز موج مبارزه با فساد به راه افتاده است، در کشور همسایه ما نیز یک نویسنده با نوشتن رمان به این کار مشغول است. منظورمان عمر حمید شهید پلیس پاکستانی است که رمان‌های جنایی می‌نویسد و توانسته است موفقیت‌های زیادی کسب کند. موضوع غالب رمان‌های او فساد سیاسی و قضایی در کشورش است. رمان تازه او یعنی تبانی که در ماه گذشته منتشر شد به فساد در کریکت، ورزش محبوب پاکستانی‌ها می‌پردازد. برخی منتقدان او را مبتکر تریلرهای ادبی در پاکستان لقب دادند. حمید شهید در کراچی زندگی می‌کند، یکی از خطرناک‌ترین شهرهای کشور همسایه که علاوه بر گروه‌های تروریستی، باندهای مافیایی نیز در آن فعالیت جدی دارند. بنابراین روشن است که در چنین شهری نویسنده داستان‌های جنایی از نظر مواد خام ادبی کمبودی احساس نخواهد کرد، به خصوص اگر پلیس نیز باشد. حمید شهید متولد 1977 زندگی پرفراز و نشیبی نیز داشته است. پدرش که از مدیران شرکت برق بود به ضرب گلوله یک قاتل اجاره‌ای کشته شد. قاتل عضو یکی از احزاب لایک و افراطی پاکستانی بود. با این حال شهید می‌کوشید تا در داستان‌هایش جانب انصاف را نگه دارد. بنابراین نه در تعریف از نیروهای پلیس اغراق می‌کند و نه مجرمان را به صورت شخصیت‌های شیطانی به تصویر می‌کشد. امین مألوف از جمله نویسندگانی است که فرهنگ ایرانی در نوشته‌های او ظهور آشکاری دارد، از جمله در رمان مشهورش سمرقند. این نویسنده 70 ساله لبنانی به تازگی کتاب جدید خود با عنوان فروپاشی تمدن‌ها را روانه بازار کرده است که تأملات چندین ساله مألوف در باب جهان عرب و اوضاع امروز و آینده آن است. مألوف که در سال 1993 برنده جایزه معتبر گنکور شده است، در مصاحبه جدید از کتاب تازه خود گفته است. به اعتقاد او جهان عرب امروز و به خصوص جوانان سرگشته و ناامید هستند و این شرایط بر وضعیت کلی جهان امروز نیز اثر گذاشته است. او میگوید وقتی من جوان بودم زیست فرهنگی عرب غنی و غرورانگیز بود، اما این غرور و افتخار از بین رفته است. یکی از دلایلش هم شکست اعراب در جنگ 6 روزه است که باعث شد تا روحیه خود را ببازند. فضای فرهنگی نیز به دنبال آن تغییر کرد. هرچه هست امروز چه با جوانی عرب ساکن بغداد صحبت کنید، چه با پیرمردی در مصر، پاسخهای مشابهی میشنوید. نمیدانیم به کجا میرویم. آینده نامشخص است. مألوف راه حل جهان عرب و به طور کلی جهان امروز برای اجتناب از فروپاشی قطعی را نیز ارائه کرده است. به اعتقاد او مهمترین مسئله‌ای که در تمام قرن حاضر پا بر جا خواهد بود، مسئله هویت است. از نظر من تمامی مشکلات امروز ریشه در همین مسئله دارد. مردم باید تشویق شوند که تمام داشته‌های فرهنگی خود را بشناسند و بپذیرند. اگر چنین نشود، همگی به سوی فروپاشی می‌رویم. در تصور اغلب مردم دنیای نویسندگان با دنیای نظامیان ارتباط مستقیمی ندارد، اما اخیراً وزارت دفاع فرانسه قالب موجود را شکسته است و با انتشار سندی اعلام کرده است که گروهی متشکل از نویسندگان کتاب‌های علمی تخیلی را به کمک خود فراخوانده است. مأموریت آنها اندیشیدن به آینده برای مبارزه با خطرات نظامی. بدین ترتیب آژانس نوآوری دفاعی که وابسته به وزارت دفاع فرانسه است، اخیراً 5 نویسنده را به خدمت گرفته و از آنها خواسته است تا درباره سناریوهای مختلف تحولات راهبردی و غیر منتظره فکر کنند. هدف از این کار پیشبینی اقدامات گروه‌های تروریستی یا کشورهای متخاصم است که می‌توانند از فناوری‌های پیشرفته علیه فرانسه استفاده کنند. در گذشته آمریکا نیز در موضوعات مختلفی از افکار برخی نویسندگان علمی تخیلی مانند آیزاک آسیموف در سال 1959 استفاده کرده بود و از جمله از این نویسنده خواسته بود تا یک سپر دفاعی ضد موشکی را برای حفاظت از ایالات متحده طراحی کند. این کشور همچنین از آرتور سی کلارک دیگر نویسنده مشهور آثار علمی تخیلی در ماجرای اودیسه فضایی کمک خواسته بود.
ادبیات ایران و جهان را ورق بزنید با مجله ادبی فانوس.
مدتی است که عده‌ای می‌کوشند تا تصویری دروغین از دوران سلطنت پهلوی در ایران نقش بزنند و کاری کنند که مردم مشکلات و مصائب آن دوران را از یاد ببرند. یکی از شاعران که آن دوران را زیسته است، از تجربه خود در زمینه وجود آزادی بیان و فعالیت ادبی چنین گفته است: ساواک به منزلم آمد و خیلی از نقاشی‌ها و دست‌نوشته‌های من را با خود برد و متأسفانه از دست رفت. همه این نوشته‌ها در یک صندوق بزرگ چوبی بود و زمانی که من به سربازی رفتم، به داخل ریختند آن صندوق و محتویاتش را با خود بردند. من بعد از این اتفاقات تا 2 سال ننوشتم و منزوی شدم، اما رفته رفته خودم را پیدا کردم. محمد رضا اصلانی که علاوه بر شعر در حوزه سینما نیز فعال بوده است، از موضع دیگری نیز یاد کرده است که در این روزها بحث آن بسیار داغ است و گاه اسباب شوخی و حتی تمسخر کسانی نیز شده است. منظورمان ورود چهره‌های سینمایی به خصوص بازیگران به عرصه ادبیات و سرودن شعر است. نظر اصلانی در این زمینه چنین است: این کار مصادره کردن تمام ساحت هاست. این کار تمامیت طلبی است. اینها به دنبال معتبر کردن نام خود می‌گردند. این روزها فیلم‌های لودگی بسیار مد شده است و شاید هم مورد استقبال مردم قرار گیرد، اما معتبر نیستند. در نتیجه بازیگر آن نیز معتبر نیست. مطالب این هفته از نوشته‌های هفته گذشته گاردین، لاپرس، فرانس کلتور، اکتوالیته، ایبنا و خبرگزاری مهر گردآوری شده است.
خب عزیزان همراه، ممنون که در اخبار نوشته است رو شنیدید. بریم با هم شنونده بخش دوم برنامه یعنی خلوت نیمایی باشیم. درس گفتاری از استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی.
خلوت نیمایی، درس گفتارهای استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی.
دیدن در جوانی فرق دارد تا در سن زیادتر. دیدن در حال ایمان فرق دارد با عدم ایمان. دیدن برای اینکه حتما در آن بمانی یا دیدن برای اینکه از آن بگذری. دیدن در حال غرور، دیدن به حال انصاف، دیدن در حال وقعه، دیدن در حال خیر، در حال سلامتی و غیر سلامتی، از روی علاقه یا غیر آن. دنباله حرف را دراز نمی کنم، تو باید اساره بینایی باشی. بینایی فوق دانش، بینایی فوق بینایی ها. اگر چنین بتوانی بود، مانند جوانانی نخواهی بود که تاب دانستن ندارند و چون چیزی را دانستن جار می زنند، شبیه بوته های خشک آتش گرفتن یا مثل ضرب که گنجایش نداشته ترکیدن. آنها اصلاح شدنی نیستند و دانش برای آنها به منزله تیغ در کف زنگی مست است، زیرا با این دانش بینایی جفت نیست. تو باید بتوانی بدانی چنان بینایی هست و به زور خلوت بتوانی روزی دارای آن بینایی شد. باز هم از حرفهای نیما با همسایه بود. همسایه هم که گفتیم، عرض کردم خدمتتون، شما اگه باز چیزی راجع به همسایه میدانید بازگو کنید، بگینی همسایه در فرهنگ پارسی، در فرهنگ پارسایی چه جایگاه و منزلتی داره. اینجا در این نامه‌ای که الان خوندم خیلی تاکید رو بینایی داره، تاکید در پیشینه ادب پارسی نیز هم رو این بینایی خیلی تاکید شده که شاعر گفت و قائله شاعر لانه یشعر ما لا یشعر لغیره. گفت این سخن مال کی؟ گفت این سخن مال یک شاعره. گفت چرا؟ گفت چون او اشراف داره، میبینه، شعور داره نسبت به چیزهایی که دیگران نسبت به اون مسائل شعور ندارن، از جلوش رد میشن بی تفاوت. پس یکی از در واقع معیارها و مبانی شعر دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، دیدن دیگه بوده. گفت این حرف، این که عرض کردم ما با این فکر همراه و همگام هستیم نه با این شخص، این فکر در شعر همه به اصطلاح شاعران بزرگ، با جه بزرگ از حیث به اصطلاح قد و قامت و اینها نه، همه شاعران دیده‌ور، این شاعرانی که میتوانستن ببینن مطرحه. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. به هر نظر بت ما جلوه میکند، اما کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم. نه حافظ میگه، نه نیما نمیگه، نیما اینجا ازش صحبت کرده. اما این جمله رو باز عرض کردم که ما از حافظ میریم به سمت نیما، از نیما برمیگردیم به سمت حافظ. حافظ به ما کمک میکنه که ما با این فکر بیشتر آشنا باشیم، نیما به ما میآموزد که بازگرد دوباره حافظ رو در دست بگیر برای یک مرور متأمل، دیگرباره متوجه او باش.
مجله ادبی فانوس، مجالی برای همنفسی با ادبیات ایران و جهان.
باید بدانی که به زور خلوت، این خلوت اون خلوتی که ازش تو هر سخن سنجی که خواهد سید معنی ها کند. ببینید این حرف نیمات الان ما اینجا خوندیم، اما من دارم از یک نیمای دیگه باز دوباره این بیت رو برای شما تکرار میکنم. هر سخن سنجی، اون که از حافظ که حرفش با نیما در یک راستا ورست است، و این حرف که به زور خلوت بتوانی روزی دارای آن بینایی شوی. هر سخن سنجی که خواهد خید معنی ها کند، چون زبان میباید اول خلوتی پیدا کند. این حرف بیدل دهلوی، شاعری که در طی این گشت و گذاری که ما داریم بگرد و پیداش کن، شاید وقتی به بیدل دهلوی برسیم، یعنی اصلا به قرن بیدل برسیم، اون نیمایی که ما داریم دنبالش میگردیم، صدای ضربه هایی که به تخته میزنیم خیلی ضربان و ضربش بالاتر و بیشتر و تندتر و پرخونتر و پرتپشتر بشه. چرا؟ چون بیدل بسیار تا بسیار و از چشم اندازهای گسترده و باز دیگه‌ای به شخص شعری نیما و شعر شخصی نیما نزدیکه. خب این یک سخن. سخن دیگه که خواستم عرض بکنم، یکی از استادان نیما در قرون ماضیه قبل از خودش نظامی، که او خودش گفت از کودکی به من آموخته که آنچه در این پرده نشانت دهند گر نپسندی به هزانت دهند، میگه آریت کس نپذیرفتم. اینجا میخوام در این جلسه اینا مقدمات ورود به خلوت نیمایی ما باشه. آریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم. شعر به من صومعه بنیاد شد، شاعری از مصطبه آزاد شد. اینجا داره نظامی از شعر آزاد صحبت میکنه و شاعر آزاد. شعر به من صومعه بنیاد شد، شاعری از مصطبه آزاد شد. صومعه رو در برابر مصطبه و مصطبه و صومعه، مصطبه کجاست، صومعه کجاست، تأکید دارم روی این دوتا واژه. مصطبه سکویست در میخانه، به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دور، گدای شهر نگه کن که میره مجلس شد. اون مصطبه صومعه کجاست، محل عبادت بود، بعدها معنای قلبی پیدا میکنه، مرا به صومعه کانجا سیاه کارانند. اما در این شعر نظامی صومعه بنیاد کاملا حالت معنوی داره. در واقع میخواد بگه که شعر از مسائل انحرافی غیر معنوی توسط من به سمت سوی مسائل معنوی سوق داده شد. شعر به من صومعه بنیاد شد، شاعری از مصطبه آزاد شد. زاهد و راهب سوی من تاختند، هر دو به من خرقه در انداختند. یک، این استاد نیماست طبق گفته خودش از کودکی، و میدونید که کتاب بالینی نیما بوده. دو تا مطلب در اینجا مطرحه. یک، دل میگه آنچه دلم گفت بگو گفتم. گفت شهید عین‌القدرات که دل را گفتم نه نفس را، که آخه زد تو گوشه بلان گفت چرا زدی تو گوشه؟ گفت دلم خواست بده. آخه دل که نمیگه تو گوشه کلتی بده، هوای نفست نقه امارت به تو امر کرد که بدن تو اون، که دل که این کار رو نمیکنه که. اگر هم این کار قرار باشه انجام بشه، او یک دل پخته و پرداخته است که چه میپرسی میان سینه دل چیست؟ خرد چون سوز پیدا کرد دل شد. اون یک خرد سوخته است که اسمش دله. بنابراین اون آنچه دلم گفت بگو گفتم، دل پایگاه معنوی است. چیست انسان؟ پیکری از جسم و جان آمیخته. من نه از جسمم نه از جانم، که سر تا پا دلم. پیش از اینها ساحلی بودم که دریایم نبود، این زمان دریایم و در جستجوی ساحلم. آره؟
مجله برای اهالی شعر و رمان، مجله ادبی فانوس.
با اون میگه دل، یعنی در واقع نیما معتقد به قلب مطلب، نه مغلوبه کردن. و قلب معنی دل که در شعر معاصر به کار رفته و در شعر کلاسیک هم، اما معنای ایهامی داره. قلب اندوده ی حافظ بر او خرج نشد، که این معامل به همه عیب نهان بینا. تو که کیمیا فروشی، نظری به قلب ما کن. جان ماجرا را متوجه هست. یعنی شعر نیمایی علارغم این که دیگران فکر میکنن یک شعر بی خداست، اتفاقا شعریست که شدیداً متوجه مبدع هستیخت، چونان که شعر استادش دل، آنچه دل میگه، یعنی در واقع دل با هوا، با شعر نفسانی ما دیگه نداریم، در نه فقط در شعر نیما، در دیوان تمام نیمایان روزگار خود ما دیگه شعر نفسانی نیست. اگر هم مطلبی را اومدیم مطرح کردن، نگاه کردیم دیدیم که یه شعر چقدرم عزیز چقدرم ارجمنده، اما نفسانیست. این گفت کسی تو را به خیام قلم نخواهد برد، نوشته های تو را باد هم نخواهد برد. این باد هم اگر بیاد کراهت داره بردن این ورق، چون از چیزی ازش باقی نخواهد موند. و بنابراین یک فکر و فرهنگ نیمایی، فکر و فرهنگ دله، نه فکر و فرهنگ نفس. اگر از عشق صحبت میکنه، عشقی که عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر، این یک مطلب. یه مطلب دیگه شدیداً آینی است، متوجه معنات، و به همین دلیله که به خلوت یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این والله این تو نیستی. زین دو هزاران من و ما ای عجبا، من چه منم؟ گوش بده عربده را، دست منه بر دهنم. این دنبال اون منه میگرده نیما، اون منه که هیچ منه. هشدار که آن جان جهان تنزی، او ایست که هر کسیش من میگوید. دنبال اونه، این که اینجا داره ازش صحبت میکنه. یک مطلب ما که عرض کردم، یعنی آنها که مطرح کردن در گستره شعر نیمایی که شعر آزاد، یعنی شعر از هفت دولت آزاد، این غلطه. نه در حوزه پیکره، نه در حوزه پیام. در حوزه پیکره شعر نیما خودشو موظف میدونه، تکلیف داره. تکلیف شب اول، تکلیف شب دوم، تکلیف شب سوم، کلمه ها و ترکیب های تازه، این در حوزه پیکر است. در حوزه پیام هم اونقدر معتقده که میگه دانش، تعبیر دانش رو به کار میبره، شبیه بوته های خشک آتش گرفتن، یا مثل ظرفی که گنجایش نداشته ترکیدن، آنها اصلاح شدنی نیستن.
خوشحالیم که شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ و مجله ادبی فانوس هستید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، سومین بخش برنامه اختصاص داره به گفتگو با شاعر متعهد و انقلابی علی داوودی. با هم شنونده این گفتگو باشیم.
Thank you. نام خداوند هستی بخش. سلام به شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه های فانوس. در این قسمت دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علی داوودی، شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات. سلام آقای داوودی.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران و شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای داوودی، در 40مین سال پیروزی انقلاب به سر میبریم و هر روز غرق در دریای سرودهای شاعران هستیم. میخواستم بدونم که این همه سروده انقلابی داریم و اینها، نفس شعر انقلاب اساساً چی هست و از کجا شروع شده و به سمت کجا داره میره؟
در خصوص شعر انقلاب باید گفت که به لحاظ اینکه شعر انقلاب وابسته به حقیقتی به نام انقلاب اسلامی هست، باید دید انقلاب چیه. انقلاب در شکل جزئیش میتونیم بگیم انقلاب عدالت‌خواهی، انقلاب آزادی طلبی، رشد و تعالی فرد، اما در مجموع همه اینها ذیل عنوان همون اصل دین، یکی از به اصطلاح توصیه های دینی به نام امر به معروف و نهی از منکر. در واقع شعر انقلاب بروز و تجلی مسئله امر به معروف است که دعوت به نیکی ها و خیر هاست و تبری و بیزاری از انواع شرارت ها. شعر انقلاب حاوی یک حقیقت روشنی هست به نام تعالی و رشد انسان. شعر انقلاب اگر به لحاظ تاریخی بخوایم نگاه کنیم، دامنش از حادثه 15 خرداد 42 کما اینکه از دستگیری حضرت امام در سال 42، در همون روز ما شعر داریم برای انقلاب، تا امروز روز که برای مسائل کوچک و بزرگ انواع اقسام سرودها در قالب‌ها و شکل‌های مختلف داریم. شعر انقلاب امروزه با سابقه بیش از نیم قرن حاوی تجربه های مختلف بوده و حاصل فعالیت نسل های مختلف، از پیشکسوتان، از درگذشتگان، از امثال استاد مهرداد اوستا، مشفق کاشانی، مرحوم شاهرخی، سپیده کاشانی، خانم صفارزاده و خیلی بسیاری و عزیزانی که در قید حیات هستند، سایشون بر دوام، آیه گرمارودی، آیه باز نسل‌های بعدتر آقای غزلی تا نسل‌های جدیدتری که امروز جوان‌های مثل آقای عرفان‌پور و سیار اینا که دارن در قالب مختلف کار میکنن. در کنار نسل‌های مختلف، ما گونه‌های مختلف شعری رو هم در این جریان بزرگ داریم، از جریان نوگرایی تا جریان کاملا نوقدمایی و کلاسیک رو نمیدونم. غزل شکل و قالب برجسته این جریان بوده که احیای ارزش‌های سنتی، احیای ارزش‌های سنتی در جامعه و ارزش‌های دینی باعث احیای بسیاری از قالب‌های متناسب با بیان این ارزش‌ها هم شده. کما اینکه ما با جریان انقلاب اسلامی می‌بینیم که قالب‌های مثل مثنوی و غزل و رباعی دوباره بهشون ارجاع میشه، اگرچه قالب‌های نو و جریان شعر نو برای مدتی از گردونه خارج شدن و کنار گذاشته شدن، اما رجوع دوباره به اینها شده و ما در این قالب‌ها شعرهای بسیار فاخری رو برای جریان انقلاب می‌بینیم. دلیل عمده احیای قالب‌های سنتی متناسب بودن اونا برای دیالوگ و گفتگو با توده مردم هست که دقیقا زمین ساز انقلاب هست. حضورشون هم به لحاظ مصرف کننده، هم به لحاظ مخاطب، هم به لحاظ موضوع شعر انقلاب اینها اعتبار داشتن.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
سیاست فرهنگی رو چقدر مؤثر میدونین در حوزه شعر انقلاب و اینکه چه نقشی داشتن در شکوفایی شعر انقلاب؟
خب ببینید، مسئله ایه که عصر حاضر عصر حوادث فراوان و وفور وقایع پی در پی، عمدتاً سیاسی، که ما میبینیم هر اتفاق دیگه هم ذیل همین عنوان قرار میگیره متاسفانه باید گفت، چون عصر قدرتمداریه.